بسم الله الرحمن الرحیم. شبی با خدا. گفتگویی خود به خودی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 45. سوال: آیا این حساسیت مرگبار شما در قبال زندگی جهنمی این دوران و آدمهای مریض و مغرض و عدو به شما نمیگوید که به کلی کناره بگیرید و کاملا منزوی شده و رابطه خود را از همه قطع کنید؟ جواب: مسئله بسیار دقیقی مطرح کردید. خودم هم همیشه این سوال را از خودم می کنم و این یک معضل و جدال دائمی در وجدان من است. و همچون شما به خود می گویم که این حساسیت و بیماری مداوم نوعی الهام و وحی بدن من است که مرا امر به کنارگیری محض می کند و گاه به خود می گویم نکند این امتحان الهی باشد که من عافیت و سلامت خود را بر رسالت اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر عرفانی ترجیح ندهم. به هر حال من هرگز تحمل شلوغی را نداشتم و لذا هرگز در هیچ سازمان و جماعتی مشارکت نداشتم الا دوره کوتاهی در آغاز جوانی. حالا هم رابطه من با مردم با برپایی سایت آثارم در حد اقل است و انگشت شمار، ولی ارتباط خوانندگانم با سایت من به سرعت مبدل به رابطه قلبی می شود و لذا چندان هم فرق نمی کند. این است که من بسیاری از آنان را نادیده و ناشنیده در خود و خوابهایم دارم و آنها هم مستمرن با من در خواب دیدار و رابطه معنوی دارند. رابطه من با آدمها همواره این گونه بوده است که امری طبیعی و خود به خودی است، نه مثلا به روش تلپاتی و غیره. هر کسی که با من آشنا شود برای همیشه بر سرنوشت من وارد شده و من در سرنوشت او حاضر می شوم و این رابطه ای ابدی است و این بزرگترین ویژگی هویت من در روابط اجتماعی بوده است. هر کس که یک بار به من مربوط می شود دیگر نمی تواند مرا فراموش کند. من هم چنین هستم. حتی کسی را که حدود 30 سال پیش و فقط یک بار در جایی برای ساعتی دیدم همواره در یاد من حضور دارد و در اذکار و دعاهایم هست و گویی عضوی از هستی من است و ما یک خانواده هستیم و این به آن دلیل است که آدمها را بی قید و شرط دوست می دارم و صورت هر کس در لوح دل من تا ابد ثبت می شود و دوست و دشمن تفاوتی ندارد. این واقعه هم برای من نعمت کبیری است و هم آزار بزرگی است که البته آزارش در قیاس با نعمت آن ناچیز است. به همین دلیل من خودم را خلیفه مردم نامیدم و این یک واقعیت وجودی است و نه شعار. سرنوشت من با جامعه بشری گره خورده است و من منهای آنها هیچ نیستم و خودیت و زندگی فردی هرگز نداشتم و لذا هرگز برای فرد خود نزیستم و لذا مجبور شدم در رابطه با عزیزانم پا بر دل خود بگذارم و این بزرگترین و دردناکترین جهاد من بر علیه دل خودم بوده است که ظاهراً مرا آدمی بی رحم و بی عاطفه معرفی کرده است که گویا اصلاً عاطفه و مسئولیتی در رابطه با عزیزانم ندارم. مسئله این است که من وظایف خودم را در حد توانم به تمام و کمال انجام دادم ولی از آنها توقعی نداشتم. و عجبا که صورت مسئله وارونه شده است و به جای این که من از آنها متوقع و طلبکار باشم آنها از من طلبکار شدند. زیرا من هرگز انتظارات خود را بر زبان نیاوردم و بلکه از دلم هم پاک کردم و به رویشان هم نمی آورم. و بعد آنها هستند که لطف می کنند و حتی به من تلفنی هم زنگ نمیزنند و حالم را نمیپرسند تا مزاحم من نشده باشند. با این که می دانند سال هاست که سخت بیمار و تنهایم، این نکته را علی رغم میل خودم می گویم که آنها تا ابد در خودفریبی باقی نمانند و از خواب بیدار شوند و من تا زمانی که سرپا و سالم تر بودم همچون یک پرستار و طبیب و حبیبی همه اطرافیانم را خدمت کردم و تا زمانی که در کنار من بودند بیماری و ناامنی و دغدغه‌ای را نمی شناختند. ولی به محض این که بیماری من شروع شد همه به بهانه‌هایی در رفتند و من هم این بهانه‌ها را به آنها تقدیم کردم تا بروند، که یکی از آنها همسر من بود و بعد بچه هایم و دیگران و به اصطلاح مریدان که از مریدی فقط ادعایش را داشتند و این من بودم که دنیا و دین و خاندان آنها را مریدی و پرستاری می کردم و با رفتن آنها بخش عمده ای از دردهایم رفت. آری، در بسیاری از مواقع خداوند بر من نعره می زد که رهایشان کن برود و من دلم نمی آمد، زیرا من می دانستم که با رفتن چه بلایی بر سرشان می آید و به چه جهنمی مبتلا می شوند و لذا نگذاشتم و به خاطر این مسئله دردها و زجرها کشیدم و حتی تا سرحد کشته شدن به پیش رفتم. من کاسه داغ‌تر از آش شده بودم، آنها می بایست می رفتند و دوزخ را تجربه می کردند تا در آنجا همه آموخته هایم را با دل و جان باور می کردند و تربیت می شدند و شدند، هرچند که تماشای این نوع تربیت و هدایت دوزخی آنها برای من به مراتب شاق‌تر بوده است، زیرا من همه آنها را همچون همه فرزندانم می دانستم و پاره های دل من بودند، هرچند که شقی و بیرحم و دیوانه. ممکن است که برخی پندارند که اطرافیانم بهترین همفکران و یارانم در دین بودند، در حالی که درست و عکس بوده است. من جز خدا هیچ یار و یاوری در دین و دنیا نداشتم. آنهایی که خود را یار و یاور من میپنداشتند خود علت عمده دردهایم بودند که با رفتن آنها نیز دردهایم رفت. من در تنهاییم بهترم، چون میدانم باید چه بخورم و چه بکنم. به همین دلیل همراهی دیگران همواره برای خود آنها بوده است و اگر هم خدمتی کرده اند تجاربی بس بزرگ بوده است، حتی به لحاظ دنیوی و مادی. و این را بگویم همانطور که بارها گفتم که اجرهای ما برای طبیعی خداوند به من اساساً به خاطر همین تحمل من درباره این نوع آدمها بوده است که درمانده ترین و متکبر ترین و احمق ترین آدمها بودند. من خدا را به خاطر تحمل همین آدمها دیدار کردم. از بس در فراق یک دوست قحطی کشیدم و این دشمنان دوست نما را تحمل کردم، خداوند به من رحم نمود و خودش را بر من نمود تا از تنهایی نجات یابم. و اما عجیب تر که اینان، حتی این وقایع ماورای طبیعی را هم از آن خودشان می دانستند و یکی از آنان می گفت دین تو از آن من است و اگر من نبودم تو هیچ نمی داشتی و هیچ نمی بودی. آری، او راست می گفت، ولی به معنای کاملا وارونه. عجبا که کافرترین آدم ها چون این ادعایی می کردند که دین و عرفان من از آنهاست. چرا چون این احساس و ادعایی می کردند؟ زیرا من کمترین منت بر آنان نمی نهادم و جز محبت فزاینده از من چیزی نمی دیدند و آنان جز شقاوت فزاینده نمی نمودند. ولذا امر بر آنان مشتبه شد و جای خود را با من عوضی گرفتند تا اینکه خدا آنها را به دوزخ بازگرداند. و در آنجا به تدریج چشمان بر واقعیت باز می شود و بیداریشان آغاز می شود و توبهشان انشاءالله. و این داستان من با مردم است که گوشه ای از آن را نمودم. سوال: بخش عمده ای از آثارتان درباره زناشویی است و رهنمودهایی که می دهید. بسیاری از خوانندگان شما می گویند که خود نویسنده در زندگی خانوادگی شکست خورده و کاملا ناکام است، چگونه به خود شهامت می دهد تا در این باب راهنمای دیگران باشد؟ جواب: آیا دین و شریعت و احکام مذهبی چیزی جز آداب درست و سعادتمندانه برای حیات دنیا هستند که البته حاصلش به آخرت هم میرسد؟ آیا خود پیامبران که بانی و شارح این آداب بودند در حیات دنیا آدمی سعادتمند و پیروز و بکام بودند؟ از چشم عام مردم پیامبران و امامان بدبخت‌ترین نوع حیات دنیوی را داشتند، مخصوصاً حیات زناشویی، و برخی از آنان به دست زن خود کشته شدند. آیا نچنین است؟ آیا پاسخ داده شد؟ اگر اصل دین و معارف دین را قبول داشته باشیم، پاسخ روشن است و در غیر این صورت پاسخی نیست. زیرا همه راه‌های ما دینی است که پیش روی مردم می نهیم. حجت درستی حرف‌های من اولیا و انبیاء الهی هستند، چون خود من هم دعوی دین دارم و حامی دین آنها هستم و لذا خود آنها اسوه و میزان درستی این دعوی ها هستند. امام یعنی همین. سوال: شما درباره زن و زناشویی بسیار سخن گفته اید که جذابترین آثار شما تلقی می شود و اکثرشان بکر و تکان دهنده هستند. در یک کلام، در عرصه دین و عرفان و تکامل روحانی، موجودی به نام زن چه کاره است و چه معنایی دارد؟ و عاقبت یک مرد سالک با او چیست؟ جواب: کل حیات دنیوی بشر در عالم خاک پوره ایست تا خدا را بشناسد و بپرستد و جز این معنای دیگری ندارد. و آنچه در این امتحان و آزمون حجاب و مانع این هدف است، همانا لذائذ دنیوی است که در رأس آن برای مرد همانا زن است. زن قلب و محور همه لذائذ مرد در زندگی است، ولذا قلب و محور همه موانع و حجاب ها و غفلت های مرد در راه رسیدن به هدف زندگی است. همه رنج های آدمی برخواسته از لذائذ است و اشد رنج های بشر در دنیا و آخرت از زن است که محور لذائذ است. آدمی دارای یکی از این دو نوع هدف است در کل زندگی: لذت یا حقیقت. یعنی یا زن محور و هدف زندگی مرد است و یا خدا، و این دو هوو و رقیب و بلکه خصم یکدیگرند در نفس آدمی. زن موجودی است که مرد در تجربه با او یک بار دیگر خداوند را در خود کشف خواهد کرد و به آدمیت خود در عرصه قبل از خلقت حوا باز خواهد گشت، اگر اهل دین و معرفت باشد. در غیر این صورت تمام هستیش را در زن از دست خواهد داد و نابود خواهد شد و در دوزخ به خود خواهد آمد، دوزخی که همان عشق جنسی به حواست. در عرصه تقوا و جهاد اکبر و صبر در رابطه با حواست که آدم خدایش را در خود می‌یابد. این است که ازدواج امر اول دین است. از حواست که در به بهشت یا دوزخ بر آدم باز می‌شود، و این دو نوع حرکت به سوی خداست، خدای ناری و خدای نوری. در کنار زن باید بود و نه در درون زن. زن را باید در کنار خود نگهداری، نه در درون دل خود. این است کل ماجرا. و من تا زمانی که با زن بودم این گونه بودم و فقط زنان مؤمن و پاک و با معرفت می توانند این نوع زناشویی را درک و تصدیق کنند و بدانند. آدم و حوا دو وجه از صورت خداوند در عالم ناسوت هستند، همانطور که مرد مخلص و عارف می تواند مظهر جلال و جمال خداوند باشد، زن مخلص و عارفه هم می تواند. و در غیر دین و معرفت و اخلاص این دو وجوه ابلیس خواهند شد برای یکدیگر و یکدیگر را به دوزخ رهنمون می شوند که امپراتوری ابلیس است. لذائذ خاکی فقط به واسطه ی تقوای فزاینده تبدیل به لذائذ ملکوتی و اخروی می شوند، یعنی به واسطه ی دوری. زن از دور بچی از وجوه خداست و از نزدیک هم بچی از ابلیس است. این است مسئله. دنیا هرچه از نفس آدمی دورتر باشد، یعنی آخرتر باشد، اخروی تر و الهی تر می شود. اول آخرت و آخر هم دنیا. این است ایمان. کافران درست به عکس عمل می کنند، اول دنیا و آخر هم آخرت. ولذا به پیری پرهیزکار می شوند، یعنی آخر کار که دیگر دنیا لذتی نمی دهد. و در رأس دنیا همان زن قرار دارد که باید آخرین امر باشد. این است قاعده یک زندگانی برحق و سعادتمند و خدایی. زن اهمیت درجه سوم برای مرد باید باشد، اول خدا، دوم امام، سوم زن. در غیر این صورت زن تبدیل به ابلیس می شود و در به دوزخ. و نکته آخر این که از زن باید فقط به جمالش بسنده کرد که در به بهشت و ظهور حقیقت است. از صورت هرچه پایین تر بیایی به ابلیس و دوزخ نزدیک تر می شوی. زن در بالا تنه بهشت است و در پایین تنه ابلیس و جهنم. تا آنجا که ممکن است مرد باید از پایین تنه فاصله بگیرد و فقط از طریق بالا تنه خودش می تواند به این کار کبیر همت گمارد، یعنی از طریق تقویت مستمر علم و حکمت و محبت محض. مردان ابلهتر و شقیتر به همان میزان زنبارتر و کافرترند و پرورنده زنان شیطان صفت می باشند. سوال: آیا شما درباره زن و زناشویی و خانواده خودت خود را موفق می دانی یا ناکام؟ جواب: از نظر خودم یکی از موفق ترین های جهان و تاریخم، یعنی از منظر دین و معرفت و عاقبت و آخرت. سوال: آخرین آرمان تو چیست؟ منظورم آرمان خصوصی است. جواب: دو تاست. یکی این که در حریم عمر دنیویم پیام من لااقل به همه ایرانیان برسد و شاهد پیروزی دین خالص و عرفان باشم که زمینه ظهور ناجی موعود است. و دیگر این که همه کسانی که از پیش من رفتند توبه کنند و ایمان آورند و سعادتمند شوند، از جمله همسر و فرزندانم، و من در همین دنیا شاهد سعادت معنوی آنها باشم. هرچند بیش از این دو آرمان و پیش از آن رضای خدا منظور من است، یعنی او راضی باشد از زندگی که کردم و خوشنود و شاد. و مهم نیست که مرا به دوزخ برد یا بهشت، بلکه شادی او در رأس همه آرمانهای من است. من لبخند او را برترین آرمانم می دانم در تمام عمرم. هیچ اجری برتر از لبخند او نیست. این لبخند همان رضوان اوست. هرگاه که از دستم غضبناک می شود و مرا تنبیه می کند، بیش از عذاب خودم نگران ناراحتی او هستم که از خلقت من پشیمان نشود و خودش را سرزنش نکند. هرچند که هرگز چنین نمی شود، ولی من نگرانم که مبادا از دست من اینقدر ناراحت شود. نه اینکه نگران نابود شدن خودم باشم، ولی آرمانی برتر و خصوصی تر همان دیدار دوباره جمالش در همین دنیا. سوال: شما چه صفتی را از همه بیشتر دوست دارید؟ جواب: من عاشق پاکی و قداست و عصمت و بی‌نیازی هستم، زیرا فقط به واسطه این صفت انسان می‌تواند جمالش را دیدار کند. آنچه که انسان را کور می‌کند ناپاکی و دریوزگی است. سوال: پاکی چگونه درک شدنی است؟ جواب: در زیبایی جمال بی هیچ بزک کردن و رنگ و لعابی و عشوه‌ای. پاکی همان زیبایی است و زیبایی همان پاکی است. به همین دلیل بهشت که قلمرو به پاک شدگان است، قلمرو به زیبایی است و زیبارویان. سوال: بزرگترین نعمتی که خداوند به شما داده چیست؟ جواب: قلم و ذکر قلبی او که اساس و امکانات دیدار با او را فراهم کرد، پس جمالش برترین نعمت و لطف و کرم و محبت اوست که به کائنات ارزانی کرده است، ولی فقط انسان لایق درک آن است. سوال: عشق چیست؟ جواب: عشق یعنی عشق به تماشای جمال بی هیچ دخل و تصرف و توقع، تماشای محض. سوال: از کجا این همه یقین دارید که خود خداوند را دیدار کرده اید؟ شاید جمال یکی از ملائک او بوده است. جواب: جمال هر چیزی در عالم هستی تجلی درجه ای از جمال اوست برای انسان اهل معرفت. پس جز او جمال ندارد و او در هیچ چیزی شریک ندارد، مخصوصا جمالش. جمال او زیباتر نیست، بلکه زیبایی فقط از آن اوست. ولی جمال او هرچه که نزدیک تر باشد زیباتر است. همانطور که محمد صلی الله می فرماید: من خدایم را در زیباترین صورتها دیدار کردم و در معراجش هم جمالش را در صورت علیوار دیدار کرد، که برترین و نزدیکترین جمالها به او بود. همانطور که در قرآن می خوانیم محمد در آنچه که دید هیچ شکی نکرد. آن که او را ببیند شکی نمی کند، زیرا جمال او مظهر همه صفات اوست از جمله یقین. مثلا آدمی در خواب امامی را می بیند و بدون اینکه امام خودش را معرفی کند انسان می داند که او کیست و شکی ندارد. علاوه بر این من اجنه و ملائکی را هم دیدار کردم و می شناسم خلقت آنها را. سوال: شما ادعا کرده اید که یک بار او را در جمال سیمای زنی جوان دیدار کرده اید در آسمان قبله و یک بار هم در کسوف بزرگ در سیمای شخص خودتان در آسمان دیدار کرده اید که قامتش از آسمان تا زمین بوده است. این تفاوت در چیست و چه معنایی دارد و کدام یک از این دو دیدار نزدیکتر بوده است؟ جواب: و یک بار هم در صورت دختری در کوه تجلی کرد که در همان حال پیرزالی را در مقابل خودم دیدم که امام زمان و خضر راه هم بود و در مسیر راه هم به دازگاره در صد قدمی به تنگه دازگاره رخ داد که در زمستانی پربرف و کولاک بود. البته این دختر و پیرمرد را همواره در ماه دیدار می کنم. تفاوت در درجه تجلی است و تقرب. یعنی می توان او را در بی نهایت جمال دیدار کرد، همانطور که موسی در درخت زیتونی منور دیدار کرد و یک بار هم در کوه که بیهوش شد قبل از آن که بتواند ببیند، و محمد هم در صورت یک علیوار، و مولوی در صورت شمس. مسئله این است که دیدار کننده می داند که او را دیدار کرده است و شکی ندارد و نیز آثار متعاقب این دیدار در اعماق نفس و جان و تن و کل زندگی فرد تماماً این حقانیت را به اثبات می رساند. برخی از شیعیان مخلص در صدر اسلام در جمال امامان خداوند را دیدار می کردند که مثلا مذهب علی اللهی پدید آمد، وگرنه در صفات و کمالات هرگز چنین احساس و ادعایی پدید نمی آید. به همین دلیل هرگز قدرت اعجاز موسی علیه السلام موجب ادعای موسی خدایی نشد. مذاهب انسان خدایی، حقه و دینی عمدتاً در اسلام و تشیع به وفور گزارش شده است که تجلی خداوند از انسان عارفی را با خود خداوند اشتباه گرفتند که البته بیش از این از عامه بشر توقع نیست و این پرستش بهتر از انکار است. زیرا در عصر آخر الزمان و قیامت 50,000 ساله هستیم و اینکه کدام یک از این دیدارها نزدیکتر بوده است خداوند عالم است. ولی تجلی در آن زن قدسی که بر من وارد شد زودتر رخ داد و 2 سال بعدش در مشهد آن تجلی را در یک کسوف بزرگ به صورت خودم دیدم که تا مدتها باورم نمی شد که خود را دیدم و سالها حیران بودم و هنوز هم حیرانم. اول تجلی بر من بود و دومی هم تجلی از من بود که همان شب صاحب خانه هم این تجلی دوم را از من دید به صورت ماه در اتاقی در منزلشان بر روی تخت که دراز کشیده بودم و غرق در یاد او بودم. و همانطور که قبلا گفتم در دوران کودکی در عالم رویا این جمال خودم را در 40 سالگیم تحت عنوان خود خداوند دیده بودم که مرا در منزلش میهمان کرده بود و شرابی تعارف نمود که نوشیدم و برای همیشه خواب از من رفت. یعنی من جمال 40 سالگی خودم را در 5 سالگی به نام خدا دیده بودم که البته در کودکی نمی دانستم خود 40 سالگی خودم را دیدم و بلکه در 40 سالگی به ناگاه به یاد آوردم خواب کودکی خود را. البته یک بار هم حدود سال 1384 در روستای بار شبی بین خواب و بیداری جمالی را دیدم که همچون ماه بر عرشی نشسته بود که می دانستم خداوند است و من بودم، منتها مؤنث بودم. بی تردید جمالهایی برتر و نوری تر و لاهوتی تر هم ممکن است در قیامت کبرا پس از بسته شدن تومار جهان برای جهانیان رخ می نماید. به هر حال بسیاری از صوفیان این جمال را به صورت مؤنث دیدند که وصف کردند، مثل حافظ. بیشک جمال ذات وحدانی او نه مؤنث است و نه مذکر و این از نقص نگاه خاکی بشر است که او را گاه مؤنث و گاه مذکر می‌بیند. سوال: آیا در این جمال‌هایی که دیده‌اید همه صفات و کمالات و اقتدار حق حضور دارد و درک و حس می‌شود؟ جواب: در جمال مذکر چنین است، ولی در جمال مؤنث همانطور که گفتم فقط صبوح و قدوس را درک و احساس کردم در اعماق جان و تنم. به گمان بنده این جمال وحدانی تر است و فقط جمال احدیت منزه از صفات تسبیح شده اوست، صبوح و قدوس. سوال: آیا از این که از جمال خداوند بی پرده سخن می گویید احساس بدی ندارید؟ یعنی احساس گناه نمی کنید و یا بالعکس؟ جواب: راستش حدود 12 سال سکوت مطلق نمودم و این واقعه را به هیچ کس بازگو نکردم الا همان چند نفری که در واقعه حاضر بودند آن هم بسیار اندک و به اشاره. یک نیروی مرا وادار کرد تا بنویسم علی رغم میل خودم. و راستش کمی احساس معصیت و نامحرمی می کنم که نباید بگویم که هر نامحرمی نشنود و نداند. ولی نتوانستم و احساس وظیفه کردم که بگویم. و حالا که گفتم احساس پشیمانی ندارم و می بینم که اراده حق بود، زیرا به ایمان بسیاری افزود و بسیاری را از شرک و کفر نجات داده است. و گویی این نوشتم بزرگترین خدمت به دین بوده است و از سایر نوشته هایم مفیدتر واقع شده است. هرچند که بر کفر کافران افزوده است که البته طبیعی و آن هم بر حق است. همانطور که خود قرآن هم بر ایمان مؤمنان و کفر کافران می افزاید به قول خود قرآن. و این اعتراف بر ایمان و تعهدات خود من هم افزوده است و مرا با خدایم نزدیکتر و صمیمیتر کرده است. سوال: این واضح است که در این مصاحبه و سوال جواب کسی جز خودتان نیست و خودتان از خودتان سوال جواب می کنید. این یعنی چه؟ جواب: این یعنی صدق، یعنی غایت تنهایی و بی کسی، یعنی غایت درد مسئولیت و تعهد به مردم و خداوند. این یعنی نگران مردم و آینده بودن. این یعنی نگران تحریف آثار و گمراهی خوانندگان خودم بودن و علاوه بر این به معنای مؤاخذه کردن از خیشتن و به حساب خود رسیدن قبل از اینکه به حساب من رسیدگی شود. این یعنی خود را کاویدن و خود را تعلیم دادن، با خود روبرو شدن. این یعنی بی پیری و بی استادی. این یعنی آینه خود شدن و از خود امتحان گرفتن و به سوالات خود پاسخ گفتن. این یعنی معرفت نفس بی پیر و نهایتاً یعنی از خداوند پرسیدن و شنیدن. بسیاری از نوشته هایم دعاها و گفتگویم با خداست و ماهیتی مصاحبه ای دارد. سوال: تو در نوشته هایت با خدا خیلی صمیمی هستی و در هیچ دعایی تا این حد صمیمیت مشاهده نشده است. این به چه معناست و از کجا آغاز می شده است؟ آیا بی حرمتی و معصیت نیست؟ جواب: خودتان بهتر می دانید. به هر حال همواره احساسی از شرم داشتم، ولی در عوض خیلی به شما نزدیک تر می شوم و راحت تر می شوم و این را خود شما اجازه دادید و خواستید. به گمانم از زمان دیدارتان این صمیمیت بیشتر شده است، به خصوص در این دو سال اخیر که اشد تنهایی من بود با شما صمیمی تر شدم، وگرنه کافر می شدم. مجبور بودم. از زمانی که اسرارم با شما را نوشتم و به مردم دادم، باز هم با شما صمیمی تر شدم. سوال: آیا هرگز این احساس را داشته ای که خدا هستی و یا مسیح و مهدی موعود هستی؟ جواب: هرگز، حتی یک لحظه هم. من همواره خود خودم بودم، نه مسیح و نه مهدی و نه خدا. به نظر خودم من خودم از همه بهتر و برترم در نزد خدا و نمیخواهم جای کسی باشم. میخواهم مستمرن به خودم نزدیکتر شوم و خودم شوم. و به علاوه آدم کسی را که عاشق است نمیخواهد جای آنها را بگیرد، یعنی آنها را نابود سازد. و من خدا را، مهدی را و مسیح را عاشقم و همواره با من هستند و دوستان من هستند. و لذا کسانی که این نسبتها را به من می دهند حالم بد می شود و احساس خوشی نسبت به آنها نمی یابم. من نسبت به هیچ کس بخل ندارم، زیرا می بینم که خداوند به اندازه کافی مرا دوست دارد، زیرا من او را دوست دارم. آنهایی که ادعای این چنین دارند اهل محبت نیستند. اصلاً چه معنایی دارد که آدم بگوید مسیح یا مهدی یا خداست؟ پس خودش چیست؟ آدمهای بی‌هویت و پوچ چنین ادعاهایی می‌کنند تا پوچی خود را جبران کرده باشند. سوال: شما در آثارتان اکثراً دو نفر هستید و یا دو نفر حضور دارند که گفتگو می کنند. این دو کیستند؟ جواب: دو نفر و گاه سه نفر و حتی چهار نفر. آن یکی گاه خداوند است، گاه مردم و گاه وجدان خودم. آثار عرفانی همچنین هستند، مثل مثنوی که یعنی دو نفری. سوال: آیا از زندگانی و از خودتان کاملا راضی هستید؟ منظورم مسائل و مشکلات جزئی و دنیوی است. جواب: راستش این اواخر از دست بیماریم گاه به تنگ می آیم که می بینم موجب مزاحمت برخی از دوستان می شوم و خود را به آنها تحمیل می کنم که کارهای مرا انجام دهند، و نیز این که دلم تنگ شده است در حال سلامتی کامل خدا را شکر و سپاس گویم که ببینم چه مزه ای دارد. هرچند که از این بیماری برکات و نعمات کبیری نصیب من شده است و هرگز نتوانستم شاکی شوم و نق بزنم. قلم من در بیماری های شدیدم تیزتر و عمیقتر و بالغتر و جسورتر و صادقتر می شود و رساتر. جز این مسئله دیگر ندارم و خودم هم هرگز تکلیف خودم را جدن و قطعا با این بیماری و ضعف خود روشن نکردم که آیا به راستی آن را می خواهم یا نمی خواهم. گاه می خواهم و گاه خسته می شوم و لذا به خدا واگذار کردم. می ترسم که از خدا جدن بخواهم که این بیماری را از من بگیرد، زیرا در این بیماری بسیار به او نزدیک شدم. این است که می توانم بگویم که خدایا، اگر بدون بیماریم مرا به خودت و خودت را به من نزدیک می کنی، پس بیماریم را بردار. در غیر این صورت بگذار باشد و جانم را بگیرد. هرچند دوست ندارم در رخت خواب بیماری بمیرم، دوست دارم در حال پرستش عاشقانه و در حضورت در اوج سلامتی و شادی حاصل از دیدارت بمیرم و با آه و درد و ناله نمیرم و مزاحم اطرافیانم نباشم. آمین. سوال: آیا از این هجرت اخیر به بار و از همین چند نفر از دوستانت راضی و خوشنود هستی و عاقبت این هجرت را چه می‌بینی؟ جواب: من همیشه عاشق هجرت بودم، زیرا همواره در هجران بودم، با این تفاوت که این بار مادر و خواهرم نیز با من هستند برای اولین بار در زندگی، و دوستانم یکی قدیمی است و هم در دازگاره بوده و هم هجرت اول به بار که برای مدتی رفت و برید و دوباره رجعت و توبه نموده است. دیگری دوستی حدود 5 الی 6 ساله است که خودش باری است و در هجرت اول شرکت داشته است، و یکی دیگر دوستی 4 ساله و از همه جدیتر است و در تنهایی این چند سال اخیر تنها یار و یاور من بوده و مسئولیت سایت تماماً با اوست و جوانی دلپاک و صدیق است، و 3 نفر دیگر هم یارانی نوپا هستند و از دور دستی بر آتش دارند. تعداد یاران نزدیک و مخلص من در هر مرحله‌ای هرگز از 5 تن بیشتر نبوده است و این بار هم همینطور است. هر هجرتی یک جهش و پرواز به سوی حق است و این هجرت از سایر هجرت‌ها خالصانه تر و پربارتر و پخته تر است و افرادش هم جدی ترند و راضیم. از هر هجرتی راضی ترم. خدا را سپاس بی پایان. سوال: و اما این سایت که برپا کرده ای چه پدیده ایست و چه می کند و تا کنون چه کرده است با تو و دیگران؟ جواب: خودم هم حیرانم از این سایت. عجیب ترین پدیده زندگی من است و بلکه عجیب ترین سایت کل جهان اینترنت است و تنها سایتی که برای خداست و لاغیر. این سایت از هر حیث یک اعجاز و کار خود خداست و من این کار نبوده و نیستم. خود خدا آن را برپا کرد و اداره می کند و آقای حشمت هم از همه بهتر می داند که او خود هیچ کاره است و سایت است که او را هم اداره می کند. من خود حتی به چاپ کتاب‌هایم هم اعتقاد نداشتم تا چه رسد به سایت. تا زمانی که خودم هم دستی در سایت داشتم و نیم نظارتی می کردم مسئله دارتر بود و اینک که چند ماهی اصلاً یک بار هم آن را ندیدم بی هیچ مشکلی به پیش می رود و خود خدا هر کس را که بخواهد به این سایت راه نمایی می کند. یکی از دوستان جدیدم این گونه با من آشنا شده و به سایت ما رسید. او که معدن روی داشت در اینترنت واژه روی را سرچ می کرده که سر از این شعر در یکی از مقالات من درآورده است: روی بن ما و وجودم همه از یاد ببر. و بدین گونه با سایت مربوط شده و مرا می یابد و سرنوشتش زیر و رو می شود. این یک مثال است و ما بقی هم مشابه همین بودند. آشنایی با سایت ما به اعتراف همه کسانی که با آن آشنا شده اند یک واقعه سرنوشت آفرین بوده است، به گونه ای که بسیاری می گویند اگر با سایت شما آشنا نمی شدم چه می شد؟ و بدین گونه خداوند ابلیسی ترین شبکه ارتباطی در تاریخ معاصر را وسیله بیداری و هدایت طالبان قرار داد و از قلب ظلمت نور پدید آورد. من هنوز هم مات و متحیرم. من حتی خوابش را هم نمی دیدم که یک شب ناگهان مجموعه آثارم مقابل روی مردم قرار بگیرد. مسئله این است که میل چندانی هم به این کار نداشتم. به همین دلیل این سایت تماماً به اراده خداوند برپا شده است، نه اراده و شوق من. و من حالا متعهدم که به این سایت قضا برسانم و پاسخگوی بازدید کنندگان باشم، به عنوان وظیفه دینی نه شخصی. من سایت را از آن خودم نمی دانم، همانطور که آثارم را هم متعلق به خودم نمی دانم و لذا همه کتاب‌هایم را بی قید و شرط در اختیار همه قرار دادم، بی هیچ ثبت و قاعده و قانون و حراستی. این سایت مال خداست و برای مردم و من هم مأمور و معذورم. به همین دلیل اگر این سایت را فیلتر هم کنند برای من فرقی نمی کند و مربوط به خداست و من آن را تماماً به خودش واگذاشتم. همانطور که در همه عمرم خودم را به او وانهاده بودم که هر جا که می خواهد مرا ببرد، هر جا که خاطر خواه اوست، مثل همین هجرت اخیر. تمام هستی من وقف او بوده است، زیرا مال و ملک و مخلوق او بوده است و او مالک و سلطان و خالق و ارباب بی نظیر و مهربانی است و مرا لایق دیدارش ساخته است و اینکه معرف و سخنگوی او در بین خلایقش باشم و سخن مرا هم خودش به مردمش رسانیده است. اینکه میگویم همه چیز من از اوست یک تعارف شبه عرفانی نیست، واقعا از اوست و من غیر او هیچ هم نیستم. اوست که مرا میخواباند و بیدار میکند و قضا میدهد و جا به جا میکند و قلم را در دستانم به حرکت وامی دارد و آدمها را میآورد و میبرد و من تسلیم و راضی به اراده اویم انشاءالله. عمری مرا محبوس و در انزوا پخت و سوخت و از نو آفرید و اینک مرا به میان مردم برده است، در حالی که من هنوز در انزوای خودم فقط با یکی دو نفر آدم سر و کار دارم. من رسول او نیستم او رسول من است، اوست که مرید من است و به من اجر می دهد و من شرمنده تمام وجود اویم و غرق گناه و او غرق مهر. سلام بر تو ای خوب، آنقدر خوبی که آدم در قبال خوبی تو چاره ای جز فنا ندارد و با این همه این تویی که فنایی و من در بقا. عجبا ای خدا. سوال: باز هم یک بار دیگر این سوال را تکرار می کنم که شما آنقدر با خدا صمیمی و ساده و نزدیک سخن می گویی که آدم اصلاً به کل ماجرا شک می کند. این چیست؟ آیا حق می دهی که شک کنم؟ جواب: آری، حق می دهم که به تمامیت من شک کنی، زیرا خودم هم به خودم شک دارم و باورم نمی شود که او اینقدر با من نزدیک شده و با من دیدار می کند و بر من نظر می کند و مرا از یاد نبرده است. من کجا و او کجا؟ منی که حتی دو رکعت نماز خالصانه برایش برپا نکردم و هرگز او را خالصانه صدا نکردم و هرگز او را بی توقع شکر نگفتم. منی که هرگز او را نمی شناختم و حالا از دیدارش سخن می گویم. من که خودم هم فکر می کنم همه این وقایع را در خواب دیدم و باورم نمی شود. به راستی که به شما حق می دهم که اصلا مرا باور نکنید و یک کذاب بخوانید و شارلاتان. حق می دهم، حق می دهم. من خودم هم آنچنان که باید خودم را و او را باور نکردم. به راستی که در خوابم و با مرگ بیدار خواهم شد، هرچند که عمری شب زنده دار و مرگ بار بودم، ولی آنقدر خواب مرگم سنگین است که هنوز هم کاملا بیدار نشدم. با آن همه بار که مردم هنوز هم در خوابم. وای بر من. اگر شما به من شک دارید، معنایش این است که من به او شک دارم و این کل بدبختی من است و این در حالی است که عمری بیمارم. اگر بیمار نبودم چقدر خوابم سنگین و کفرم ثقیل و نسیانم مخوف می بود. خدایا شکرت از بیماری مادام العمری که به من هدیه کردی و با این حال این همه غافل و سهو و کافرم. این همه بلا بر سرم آوردی، این همه اخطار و هشدارم نمودی، این همه عذابم کردی و این همه بر من نعره زدی، تازه اینم که می‌بینی. یک کودک لوده و مسخره که حضور قدسی تو و انبیای تو را اینقدر ساده و سهو گرفتم و با خود بازی می‌کنم در حضور تو. خدایا چقدر مهربان و صبور و بزرگی. من چگونه باید از تو عذر بخواهم؟ با چه زبانی باید توبه کنم؟ غفلت و معصیت و بلاهت و کبر و بازیگری مرا پایانی نیست. تو خودت نظری کن و ذاتم را دگر کن که اندکی لایق تو باشم. آمین. سوال: آیا برای محبت او حاضری چه کنی و چه بلاهایی را تحمل کنی و بلکه طالب باشی؟ جواب: جوابی ندارم، زیرا هرچه بگویم دروغ خواهد بود. من از او جز عیش و خوشی و الواتی چیز بیشتری نخواهم خواست و غیر از این هرچه بگویم از ریا و کبر و غرورم است و فقط می توانم بگویم که شرمندم، آن هم فقط کمی، آنقدر که غرورم نشکند. و از تو سپاس گذارم که از جانب او مرا به خودم آوردی و غایت کفر و انکار و مسخرگی مرا به من نشان دادی. از تو ممنونم ای خدا که امشب مرا به من نمایاندی که هرگز و هرگز ذره ای لایق این همه مهرت نبودم و چقدر بلوف زدم و خود را بزرگ پنداشتم در حضورت. چگونه تو را بارها دیدم و هنوز اینقدر متکبر و کافرم؟ شاید هم نفس خودم را دیدار کردم، نه جمال قدسی تو را. نه، من تو را دیدار کردم، این است بدبختی و کفر و شقاوت من. من تو را دیدار کردم و اینقدر کافرم با تو، و این بیماری لطف تو بر من است که به یادت آورم و دیوانه نشوم و دیدارت را تصدیق و درک کنم و به تدریج هضم و جذب نمایم و لایقش باشم. خدایا، از زمان دیدارت به بعد بسیار متکبر و مغرور شدم، و اگر این بیماری نمی بود و این همه بلایا نمی بود، من از فرط کبر و غرور خود شیطان شده بودم. شکرت از این بلایا و بیماری هایی که به من هدیه کردی تا مرید شیطان نشوم. شکرت ای خدا، به راستی تو را شکر می گویم. تا قبل از این تعارف می کردم نشکر. مرا عفو کن، از آن همه معصیت که بعد از دیدارت بر تو کردم عفو کن. ای بخشنده، عفو نما، من چگونه می توانستم تو را دیدار کرده باشم و بعد تو با آن همه اراذل و اوباش هم نشینی کنم و ساحت نگاه تو را آن همه به فساد بکشم و حضورت را در خیشتن به گند آلایم. چگونه می توانی مرا ببخشایی ای پاک ای قدوس؟ چگونه تا کنون من زشت را تحمل کردی ای زیبا؟ چگونه می توانم حتی از تو طلب عفو کنم؟ چگونه ای خدا؟ چگونه؟ چگونه جرأت می کنم اصلا تو را مخاطب سازم؟ آن همین گونه وقیح و زشت و فاحشانه. من دیگر حرفی ندارم و جز به عفو و غفران تو امیدی ندارم. از خود مأیوسم ای خدا، ناامیدم مکن. آمین.